صل على محمد صل على محمد صل على محمد صل على محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على فاطمة و ابیها و بعلها و بنیها به عدد ما احاط به علمک. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. یا فاطمه اشفعی لی فی الجنه فان لك عند الله شأنا من الشأن. سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان عزیز بیننده، همراهان گرانقدر شبکه جهانی ولایت. ایام رحلت حضرت کریمه اهل بیت، شفیعه روز جزا فاطمه معصومه علیها سلام هست. عرض تسلیت و تعزیت خدمت همه شما شیفتگان و ارادتمندان به ساحت نورانی و ملکوتی حضرت کریمه اهل بیت و وجود نازنین اهل بیت علیهم صلوات الله. ما تو این دو سه روز گذشته خلاصه مرتب در حرم کریمه اهل بیت بودیم و دعاگوی شما، نائب و زیاره شما به مناسبت‌های مختلف از کنار زری تا اماکن مقدس این حرم و آستان به یاد تک تک شما بیننده‌های گرانقدر شبکه جهانی ولایت بودیم. انشالله که به زودی قسمتتون بشه زیارت با معرفت این بانوی با فضیلت و با کرامت. توفیق داریم در خدمت سرور عزیز و گرانقدر جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد وحیدپور عزیز باشیم و انشالله در این برنامه سوالات شرعی و احکام شما رو پاسخ بدیم. جناب استاد خدمتتون سلام عرض میکنم، خوش آمدید، عرض تسلیت این ایام.
ممنونم و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد
و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام و تحیت دارم حضور همه عزیزان بیننده، هر کجا که هستید انشالله تنتون سالم باشه و روح و جانتون معطر باشه به عطر ولایت اهل بیت عصمت و طهارت و آرزوی قبولی عرض ارادتتون رو داریم به ساحت مقدس بیبی دو عالم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در این ایام که انصافا امسال خیلی خوش درخشیدن، هم مردم خودمون هم رسانه در همه شبکه‌ها که تقریبا من دنبال می‌کردم خیلی خوب برنامه‌ها دنبال شد، هم زائران کشورهای مختلف مخصوصا از عراق
بله واقعا موکب برپا کرده بودن، چقدر پذیرایی
موکبهای فراوانی که من دیدم، علاوه بر اینکه در خود صحن مطهر بود در بعضی از خیابونها موکب داشتن، از سایر کشورها پاکستانیها هندیها اینا واقعا هم علاقه مندن. ما اسماعیلی گاهی متاسفانه قدر این بیبی رو نداریم و شاید بعضی از ما قومی ها، ولی اونایی که دورا دور نظاره میکنن اونها دلشون واقعا اینجاست. دیدید خودتون دیدید بله. کربلا که شما میرید واقعا وقتی التماس دعا میگن یه حالی دارن به این که شما تو حرم حضرت معصومه ما رو دعا کنید. الحمدلله امسال خیلی خوب بود و آقای اسماعیلی هم که واقعا بعد خسته نباشید بهشون بگیم، چون که مرتبین دو سه روز دیگه شما برنامه‌های زیادی رو اداره کردید. الحمدلله خدا رو شکر می‌کنیم و آرزو داریم که خدای متعال این جو و سال به سال این جو معنوی رو تقویت بکنه و انشالله معرفت ما هم نسبت به این ذوات مقدسه روز به روز بیشتر بشه
انشالله. خیلی ممنون و متشکر. دوستان عزیزمون میدونن دیگه ما در برنامه زمزم احکام سوالات شرعی شما سوالات احکام رو جواب میدیم، راه های ارتباطی هم که دیگه براتون مرتب زیرنویس میشه، اما دلمون میخواد که صداتون رو بشنویم. دوستان تماس بگیرن از طریق شماره تلفنی که زیرنویس شده یا از طریق واتساپ هم حتی میتونید تماس بگیرید، میتونید پیامک بدید از طریق 301203 یا همچنین از طریق واتساپ که ظرفیت‌های مختلف داره، پیام متنی، پیام صوتی و ارتباط صوتی که ما منتظر هستیم و انشالله سوالات شما رو بتونیم جواب بدیم. مثل محمد آقای عزیزمون از انگلیس که از طریق واتساپ یک فایل صوتی برای ما فرستادن، سوال شرعی مطرح کردن. ببینیم سوالشون چیه.
سلام علیکم خدمت آقای وحیدپور و
سلام علیکم
و خیلی ممنون از اینکه سوال منو جواب دادید. در رابطه با این واکسن آنفولانزا که خدمتتون عرض کردم، ما اطلاعات آنچنانی نداریم که ببینیم این ژلاتین به اصطلاح پورک یا همون خوک در این واکسن به چه شکلی هستش؟ آیا چطوری هستش؟ اصلا فرایندش به چه شکلی هستش؟ یا مثلا آیا استحاله میشه؟ آیا به صورت گاز هستش؟ مایع هستش؟ ما هیچ اطلاعاتی نداریم، فقط میدونیم که در این به اصطلاح واکسن مقداری ژلاتین خوک استفاده شده و ما در واقع دسترسی نداریم به مدرسه که بریم بگیم آقا به ما نشون بدید ببینیم فرایند این واکسن چجوری هستش، آیا این مثلا چی میشه، این ژلاتین خوک در این واکسن به چه شکلی هستش. فقط چیزی که میدونیم این هستش که به صورت به صورت اسپری به بچه ها تزریق میکنن تو بینی هاشون و بچه ها مثلا یه نفسی میکشن و این دیگه حالا احتمالا به صورت یه گازی مثلا وارد مجرای تنفسیشون میشه. ما فقط همین اطلاعات رو داریم، انقدر اطلاعات به اصطلاح تخصصی راجع به این قضیه من ندارم. حالا دیگه من فقط میتونم همین به اصطلاح اطلاعات رو به شما بدم. خیلی ممنون میشم، قربان شما، خداحافظ شما.
ممنون و سپاسگزار جناب آقای محمد آقای عزیزمون، انشالله پاسخ خواهیم داد. آقای محمدی از اصفهان پشت خطن. آقای محمدی خدمت و سلام میگم، بفرمایید. سلام آقای محمدی، بفرمایید.
خسته نباشید قربان.
خیلی متشکرم، سلامت باشید.
قربونه، التماسی دعا انشالله.
سلامت باشید، بفرمایید سوالتون رو.
سوال داشتم اما حالا اسمتون نمیزنیم کمش شدون.
خواهش میکنم.
دو ستا بپرسم. من مثلی 62 سالم، بابام 2 سالش رو فوت کرده، هیچم از مال دنیا نداشت، رفت مادر 2 سالم بودت که بابام مرده، مادرم هم رفت شوهر کرد، بعدش مادرم هیچ بند خدا نداشت. حالا 3 ساله، یه چند سال پیش یه تا من 800 تومن مثلا پیش مکه رو می نویشتن، یکی از خواهرام میخواست بره مکه او را بنویسه، مادرم هم نویشته بود. میشنوی؟
بله
بله بله. یه عمره نویشته بود و یه واجه بس خب اسمش هم در اومده، خواهرام رفتن نرفت، مادرم هم خب نرفت. ما هرچی بهش میگفتیم مادر میخواد بریم مکه، میگفت من که به نمیرسه، نمیتونم برم، آخه من جان من هیچی ندستم به خدا، مثل بابام وری. بعد اومده فوت و قبلش هم بهش میگفتم مادر سرگه مکه به خوده داری اینجه و خردشم من ممترم از خودم میدم برم مکه و بیام وقتی مثلا محتاجی تو باشم مادر و خرج من که منه بهم نمیرست.
درست.
حالا به نرست و خوست از 3 سال چاید. حالا یکی از خواهرام غند، حالا یک میشین من که واجب دارد با یه عمره، یکی از خواهرام میگه مادر بهش میرسد. حالا میخواد این سواله از شما، یکی هم من نمازات حالا نداشتم، خدا رو شکر همه نمازامو خوندم، تو سرد و گرم و همش هم تو بیابونا رو ترکت همشه سر وقت خوندم، اما نمیدونم چرا خیلی هم دلم میخواد فوری سر وقت نماز کنم، اما لذت نمیبرم اونجوری که خودم دوست دارم، نمیدونم چرا.
درست. خب
بله.
خیلی ممنونم. الان سوال دیگه ای دارید؟
نه قرمونه، حالا اون رو بعد. حالا مادرم خیلی با یعنی ها بله بله این واجب هم پس خودم سرمانی شد که منم خمس و زکات اینا تا حالا ندادم اصلا، اون یه رکه یک این بیدم از زیدی پس شروع کردم هفت رو بسن داشتم، یعنی چونستم خدا رو صد هزار رو شد این رو به خوبی بیرونشون کنم، خیلی خیلی زحمت کشتم تا این رو به خوبی یه خونه حالا از خودم دارم یه هشت ست مزید نتونستم کاری اگه تونستم خونه که به فقیر فقرا خودم چون با ترکلم، اما این خون تو اینا که این قرار میدون اگه هر کسی نده
بسیار خوب چشم
میتونستم بدم.
چشم جواب میدیم. ممنونیم از شما آقای محمدی، خدا نگهدارتون باشه انشالله. خب آقای محمد آقا از انگلیس استاد قبلا در خاطر شریفتون هست که ایشون هم ارتباط برقرار کرده بودن و
برنامه قبلی
توضیح دادن، الان بازم متوجه نشدن خلاصه درست. که فرایند این اسپری که برای از ژلاتین خوک ترش استفاده میشه به چه شکله.
اگر ایشون دیگه موضوع رو نتونن در اونجا که در کنارش هستن بشناسن دیگه حتما از ما انتظار و توقعی نیست. اما در اصل این که ایشون میگن از ژلاتین خوکی استفاده شده میگن شکی نیست این استفاده شده. خب پس بنابراین جای احتیاط رو داره.
چون یادم هست تو سال قبلشون گفته بودن اجباری هم نیست ظاهرن برای بچه‌ها.
همین من اتفاقا اینا رو یادداشت کردم. جای احتیاط رو داره. خب حالا یه وقت است که ما تو این چنین مواردی اضطرار داریم. اضطرار یعنی چی؟ یعنی این واکسن در مقام معالجه است. پزشکان گفتن این رو شما باید بزنید، نزنید مثلا خانم بارداری است که میگن فلان مثلا فرض کنید واکسن رو بزنه و الا مشکل. این اضطرار اگر این باشه و جایگزین هم نداشته باشه میشه اضطرار بنادر استفاده بکنه. این یک. دو، یه وقت اجباره. اجبار یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر شما نزنی مثلا دانش آموزی سر کلاس نمیتونی بیای، دانشجویی دانشگاه نمیتونی بیای، مثلا کارمند اداره نمیتونی بیای و همسر. خب این زندگی طرف فلج میکنه دیگه، زندگیش فلج میشه.
درست.
اصطلاحا ما بهش میگیم حرج.
حرج بله.
یعنی زندگیش دیگه چه کار باید بکنه؟ هیچی دیگه. یعنی قابل تحمل نیست. اینم اگر باشه باز اشکال نداره. پس یا اضطراره یا موجب حرجه اشکال نداره. ولی نه، گفتن که اجباری در کار نیست. دوست داری بزن، دوست نداری نزن. پزشکان هم نگفتن شما حتما مسترید باید بزنید. جایگزین هم نداره. نه، اگر ببینید واکسن کرونا فرق میکنه. ایشون فرمودن این واکسن
آنفولانزا است. بعد اصلا نکتم که گفتن از بینی، یعنی بازم
استنشاقه.
یعنی خوراکی هم
خب همون، چون نمیدونن الان ایشون که آیا این تبدیل به مایع میشه
میره
در گاز رو. این جد من میگم احتیاط و الا اگر ایشون خیلی شفاف به ما میگفتن که ما بررسی کردیم نه این تبدیل به مایع میشه، گفتیم خب بله تبدیل به مایع بشه نجسه. ولی ایشون الان نمیدونن، لذا ما هم در حد احتیاط مسئله رو عنوان کردیم. ببینید اینم مثل واکسن کرونا نیست که واکسن کرونا خب میگه که پیشگیریه باید بزنید شما. حالا ما کار نداریم، بعضی میگن عقیده نداریم، نه ما کار ندارم بگم. ولی واکسن آنفولانزا است. واکسن آنفولانزا الان خب سالها آنفولانزا وجود داره دیگه، سالهای ساله. ولی خب شما واکسن آنفولانزا زدی؟ نه، اکثرا هم نمیزنن.
بله.
اجباری هم نیست، نمیگن مثل واکسن. اگر اجباری نباشه و اضطرار هم در کار نباشه که به عنوان معالجه منحصر به فرد که جایگزین نداره، نه اونجور هم نباشه، احتیاط بکنن استفاده نکنن.
حالا استاد اگر که بگیم تبدیل به مایع نشه، فرض بفرمایید که فقط حالا می‌خوایم یک موضوع شناسی مطرح کنیم، فقط گاز باشه و صرف ممکنه نجس شدن این مجاری تنفسی
داخلی
باشه.
آره. داخلی
اشکال
باشه. نه نه، اگر صرف خوراک نباشه، ببینید ما دو تا بحث داریم. یه بحث خوردن نجس رو داریم که حرام است، یعنی میره به حلق میرسه مثلا. یه وقت نه، صرف استنشاق ولو نجس اصلا. اصلا نجسه. شما یه فرض کنید چیزی است که ناچاری تو بینتون بریزید ولی نجسه این. خب بریزید. اگه به حلق نره، چون به حلق که بره خوردن میگن خورد، مثل مارمزون میگن که این قطره رو وقتی شما تو بینی میریزید اگر میدونید که به حلقتون میرسه اجازه ندارید این کارو بکنید. ولی نه، اگر که نجس این
خب بعد اون تطهیر کردن نمیخواد.
نه هیچ، باطنه.
آها.
باطن نیاز به تطهیر نداره.
درست.
مشکلی هم نداره.
بسیار عالی.
فکر میکنم ما تقریبا جوان مختلف
آره دیگه همه چیشو گفتیم دیگه. این هر آنچه که فکر میکردیم و به ذهنمون رسید گفتیم و فکر میکنم آقای محمد آقای عزیزمون از انگلیس هم دیگه تقریبا تکلیفشون مشخص شد از نظر شرعی. و ما واقعا بارها گفتیم تشکر میکنیم، واقعا ممنونیم از بیننده های عزیز و بزرگوار و نازنینی که خارج از کشور هستن، واقعا در این شرایطی هستن که خلاصه اینقدر مقیدن به مسائل شرعیشون، اینقدر به احکامشون، اینقدر به خمسشون، به اعتقاداتشون. خیلی ارزشمنده. خدا انشالله بهتون عزت بده، سلامتی بده، خدا انشالله بهتون خیر بده. عرض کنم که آقای محمدی از اصفهان استاد پدر گفتن فوت کردن، مفصل گفتن، حالا داستان مادر. یه فیش عمره داشتن، یک حج.
حج
هم نرفتن، ایشون هم اصرار کردن من هزینه‌تو میدم کمک میکنم.
ببینید صرف داشتن فیش آدم رو مستطیع نمیکنه، این یه قاعده است. چون فیش که چیزی نیست، فیش در واقع پیش خریده اینجوری تقریبا تعبیر بکنین، یه هنوز مخارج عمده ای داره. کسی که خیلی از اینایی که پیش خریدن واقعا مستطیع نبودن، نه الان مستطیع هست،
مثلا الان که دیگه باید کلی پول بدن
مستطیع نیستن. بنابراین مادر اگر اون موقعی که فیش رو نوشته که مستطیع، ایشون میگن، ایشون اینجوری که میگن چیزی نداشته، مستطیع نبوده. بعدش هم که پسرشون بهش گفته که بیا من حج بذلی، من خرجتو میدم، لازم نیست که اگر کسی ما رو خواست به حج بفرسته لازم نیست قبول کنیم. اینم نکته ایست، حج بذلیه، میگم من پول نمیخوام، بله خودم داشته باشم، مستطیع هم بایدم برم، اما اینکه شما بخواید بدی ولو پسرم هستی، گفته که نه من نمیخوام، اب نداره. پس بنابراین حج به گردنش نیومده، عمرم که مستحب به اون هیچ، پس حج به گردنش نیومده. ولی این فیش حج و این فیش عمره الان قیمتی که داره، میدونید که دیگه الان قیمتش چندین برابر شده دیگه بعد چند سال، و قابل این هست که تبدیل به پولش کنند و از بانک هم بگیرن. این فیش حج عمره به مبلغ روزی که امروز هست، این جزء ترکه مادره، یعنی جزء اموالشه، به ورثش میرسه.
اینجا دیگه لازم نیست براش حج بخرن یا همین رو،
نه دیگه مستطیع نبوده لازم نیست، این به ورثه میرسه. حالا یکی از ورثه میگه خیلی خوب اینجوری است، به من بفروشید دیگه، اب نداره، سهم بقیه ورثه رو بهش بدن به بقیه، اون فیش حج رو یا فیش عمره رو، هر کدام رو منتقل به خودش میکنه، خودش میخواد بره اون مشکلی نداره. و یه کارا میتونن بکنن که حالا مثلا فرض بفرمایید که حالا ایشون که میگه که من میخواستم خرج مادر رو بدم، اب نداره، این فیش مادر رو خود پسر ورداره به نام خودش منتقل کنه، اگر خودش مستطیع نیست یا اگر حجش رو رفته به نیابت مادر، همون خرجی که می‌خواسته بکنه الان یه حج بره به نیابت مادر، ولی واجب نیست.
سوال دوم شون هم حالا با توجه به شغلی که دارن، گفتن روی تراکتور کار میکنن و خلاصه کار پرزحمتی هم دارن، حالا نتونستن حالا غالبا به قول ایشون نماز اول وقت و اینها رو بخونن، ولی تلاش کردن که نمازشون رو بخونن.
خب این که انسان در روایات خیلی داریم، خیلی زیاد، این که انسان سعی کند که حداقل نماز رو در وقتش بخونه، قضا نشه، این دیگه حداقل دیگه، کفش دیگه، یعنی ما یه نماز هم بناباشه که در وقت نخونیم انشالله بعدا قضا میکنیم، این خیلی خطرناک. مسلمانی که به نماز اهمیت نده، ولی اون که میگه من بعدا قضا میکنم، نه، حتی اونایی که میگن نماز صبحمون مرتب قضا میشه،
بله
میگیم درسته خواب موندی، ولی این تبدیل به یک عادت میشه برای ترک نماز، شما میشید تارک الصلاة. بله گاهی آدم خوابش میمونه، خدا حفظ کنه آقای قرائتی رو، یه خاطر میدونه که ایشون اصلا معدن خاطراته، بله. ایشون میفرمودن که من یه وقتی رفتم سفری، بعد رفتیم توی خونه ای که میزبان ما بود، اون وقت هم ایشون نماینده حضرت امام بودن تو نهضت سوادآموزی، بعد به صابخونه گفتم نگاه کن برای نماز صبح منم بیدار کن، گفت ناراحت شد، گفت شما نماینده امامی برای نماز صبح، گفتم ببین خودم نماینده امام، خوابم نماینده امام نیست، حرف درستیه، یعنی منم ممکنه خواب بمونم، این حرفی نیست، ولی چقدر ممکنه توی یه هفته ای، توی یه ماهی یه بارم ممکنه آدم یب نداره، ولی اینکه انسان عادت کنه خدای نکرده به ترک نماز، این درست نیست. بنابراین وهله اول اینه که حداقل اقلش نماز در وقت بخونید، قضا نشه. اما اینکه تلاش بکنه انسان چه اگر امکانش هست کارهای دیگر رو کنار بذاره، اول وقت نماز شرط در بخونه، در وقت فضیلت بخونه، این خیلی مهمه. امام صادق سلام الله علیه فرمودن که امتحنوا شیعتنا، اگه میخواد شیعه ما رو امتحانش بکنید، به اوقات صلات امتحانش کنید، یعنی وقت نماز ببینید که آیا دلش جوش میزنه، که الان اکثرا کسبه ما دلشون جوش نمیزنه دیگه، خودتون دیدید دیگه، میبینید دیگه، وقت نماز شما ببینید مغازه دار یا مشتری داره، میگه خب چیکار کنم، نداره، صندلی گذاشته پاش رو پاش انداخته نشسته همینطوری، وانی که همین آدم میتونه 10 قدم 20 قدم بره مسجد محل نمازشو بخونه بیاد.
یا خوده و بعضی ها من دیدم که حالا مقیدن تو اینم یاد بکنیم،
بله،
جوان ها و مغازه دارهایی که تو خودم همونجا تو مغازه نمازشون،
خیلی عالی، درو میبنده همون توی مغازش، سجادهشو میندازه و نمازشو همون میخونه. حداقل سعی کنیم ان شاء الله اول وقت بخونه.
خب گفتن حالا وضع مالی خوبی هم نداشتن و دار و نداری هم ندارن به قول خودشون، یه خونه و بس خمس و زکات
که ندارن که، من نمیدونم برده. اگر کشاورزه، چون ایشون میگه با تراکتور کار میکنم، نمیدونم والا، اگر کشاورزن که گندم یا جو میکاره، خب فکر میکنم زکات به عهده‌اش میاد. چرا؟ برای اینکه گندم کار و جو کار دیگه در حسرت اینکه برداشتش با حدود یک تن باشه، فکر نمی کنم یه خیلی کمتر از این باشه. چقدر زمین باید کوچیک باشه که مثلا 400 تن؟ فکر نمی کنم. بنابراین اول این، اگر زکات به عهده‌شونه، بدهکار بودن، باید بدهی زکات رو بده. اما خمس اگر واقعا یقین داره که چیزی متعلق خمس نداشته، خودش میدونه، میگه من این خونمه و این خونمه، خب تراکتور چی؟ اول حرفمون همینه،
مال خودته
تراکتور،
یا روش کار میکنه اصلا،
اجاره مال کسی هیچی، ولی اگر مال خودشه میشه ابزار کار خمس داره. بنابراین خودش محاسبه کنه ببینه چی داره چی نداره، بعد اون وقت از کی تقلید میکنه، دفتر مرجع تقلیدش بره اونجا و در هر صورت مصالحه بکنه و پاک بکنه انبارش
انشالله. آقای شاه مرادی از رامسر، بیننده بزرگوارون پشت خطن. آقای شاه مرادی سلام علیکم.
عرض ادب به شما مجری توامن و استاد عزیزم.
و علیکم السلام و رحمت الله. ممنونم، بفرمید برادر.
یه سوال داشتم در رابطه با تلقین.
بله.
که بر میت خونده میشه، میخواستم بپرسم که آیا میت تا چه زمانی شنوایی داره و به چه مدت شنوایی داره؟ ممنون میشم اگه سوال رو مرحوم بفرمایید.
خیلی ممنونم آقای شاه مرادی. البته باهاتون خداحافظی میکنم. این سوالتون مربوط میشه به مباحث اعتقادی جناب استاد محمدی که حالا امشب هم فکر کنم ساعت 22 ساعت چند بچه 21 فکر کنم آره 21 ساعت 9 شب جناب استاد تشریف میارن اونجا، میتونید حالا از اون باب، چون ما بیشتر مباحث احکام شرعی رو مطرح میکنیم، بله خب حالا جناب استاد وحیدپور یه توضیح مختصر رو میدن مفصل انشالله اونجا. آقای مرادی از فارس بیننده بعدی ما هستن. آقای مرادی خدمت رو سلام عرض میکنم، بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله.
ارادت ممنونم، سلامت باشید. خیلی متشکرم.
سلام داریم خدمت مهمان عزیزتون آقای
جناب استاد وحیدپور هستن.
وحیدپور عزیز
و علیکم السلام و رحمت الله،
زنده باشید. چند تا سوال داشتیم حاجی آقا. یکیش در رابطه با این بود که ما نماز که می‌بندیم میگیم مثلا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم میگیم، بعد بسم الله میگیم، آیا این جزء کلام بیجا تو نماز محسوب میشه یا نه؟
بله.
این اولیش. دومین سوال اینه که ما موقعی مثلا نماز 4 رکعتی میبندیم، بعد رکعت سوممون سجده دوم میایم مثلا میگیم یا لطیف، بلا فاصله متوجه میشیم و برمیگردیم خلاصه رکعت چهارمون رو ادامه میدیم. آیا این هم جز کلام بیجا حساب میشه یا نه که سجده سهو داشته باشه؟ خیلی ممنون، متشکرم.
سلامت باشید، خدا نگهدارتون باشه انشالله. ممنون. خب آقای شاه مرادی از رامسر، استاد حالا گفتم در مورد تلقین میت و نکاتی که مربوط به نماز اعتقادی شما همیشه بزرگواری میفهمید پاسخ میدید، بالاخره
این پاسخ نمونه بعد از آقای محمدی ان شاء الله. ببینید، شخصی که از دنیا میرود کاملا شنوایی داره، کاملا شن وقت اینم دیگه ربطی نداره به اینکه آدم خوبه یا بده. در داستان نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم دارد که در اون جنگ بدر بود ظاهرا اگر اشتباه نکنم، که حضرت سر چاه نشستن، در اون چاهی که
کشته‌های
خبیث مشرکین بود، باشون حرف زدن و به پیغمبر بعضی‌ها اعتراض کردن که اینا مردن، که فرمودن که اینا از شما شنواترن. اینا مشرک فرق نمی‌کنه، قانونش، قانون خلقت اینه. ما خیال می‌کنیم الان می‌شنویم، نه اینجوری نیست. ولو روح از جسم جدا می‌شود، روح اون اصل کاری انسانه، اصلا قوام انسان به روحه. الان هم که ما میشنویم به واسه روح داریم میشنویم دیگه، لذا روح از ما جدا بشه جسم دیگه نمیشنود. شما وقتی تلقین میکنید سر جنازه میت، اینم نکته خوبیست، سر جنازه میت تلقین میکنید، بدنه، ولی این بدن کاری نیست، در واقع دارید با روح سخن میگویید. بعدش هم میگید که افهمت، افهم، بفهم، بله، اسمع، بشنو،
یا فلان ابن فلان.
و اگر این بنا بود که نشنود، که به ما دستور نمیدادن که تو برو بشین باهاش حرف بزن، بعدم بگو بشنو. بله میشنود، میفهمد. و زمانش هم گفتن تا
چه مدت،
مدت زمان خاص نداره دیگه، تا زمانی که هست در عالم برزخ، بعدش هم که به عالم قیامت منتقل میشه.
بسیار.
به همین جهته که میگن که وقتی که روح از بدن جدا میشه، یک آزادی بیشتری احساس می‌کنه، کاملا میتونه حتی احاطه داشته باشه این روح بیاد، بعضی وقتا سر میزنه به خانه خودش، یعنی چیزا رو میبینه و میفهمه.
آقای مرادی، دو تا سوالشون رو یه جا جمع میکنیم که بتونیم سوالای دیگه رو جواب بدیم، چون هیچ مشکلی نداره. اون یا لطیف گفتن اعوذ بالله کلام بیجاست،
نه هیچ کدومش بیجاست. اصلا اعوذ بالله مستحبه که، چرا بیجا باشه که؟ استحباب داره که شما در رکعت اول بعد تکبیرت الاحرام که گفتید بعدش استعاذه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم آهسته، البته این رو بگن، البته مستحب آهسته و الا بلند، این مستحبه، کجاش کلام بیجاست. اونم دعاست، یا لطیف ارحم عبدک الضعیف.
آره فکر کنم فقط باید در اون سجده آخر نماز مثلا.
بله وارد شده در سجده آخر نماز، در سجده های دیگه به عنوان ورود نگیم، و الا میخوام دعا بکنم اللهم اغفر لنا ابن ندر، یا لطیف ابن ندر، هیچ اشکال.
درست، بسیار خوب. تلفن ها رو وصل میکنن دوستان، یا پیام بخونم؟ بله پیام بخونم تا ان شاء الله تلفن های بعدی هم. گفتن به خاطر امر ازدواج خوب استخاره بکنیم یا نه؟
بعضی وقتا خوب است. چی؟ زمانی که شما کارهای مقدماتی رو انجام دادید ولی متحیر موندید، نتیجه نداد. کارهای مقدماتی یعنی چی؟ تحقیق کردید، مشاوره کردید، دختر و پسر با همدیگه صحبت کردن، ولی الان واقعا متحیر میبینید به نتیجه نرسیم، نفهمیدیم آخر خلاصه چی کار باید بکنیم. بله اینجا هم نمیگیم استخاره واجبه، استخاره خوبه اب نداره، ولی اگر مقدمات انجام ندادید حضرت عباسی سراغ استخاره نرید. چرا؟ به خاطر اینکه بعد میبینه که مثلا بعض وقتا اینجوری میشه که درست در نمیاد براش، بعدش هم اون وقت بدبین میشه به خدا و به قرآن. آره، اینا
استخاره کردیم.
بله استخاره کردیم، استخاره به ما گفت اینجوری، ما هم رفتیم و الان میبینی. خب ببینید استخاره جا داره، بیجا استخاره نکنی.
بله خانمی پیام فرستادن گفتن که آیا زنان بعد از خون نفاس بعد از 10 روز اگر خون ببینن حیض هست یا استحاضه؟
استحاضه است، نمیتونه حیض بعد از نفاس باشه، چون حداقل باید یک 10 روزی، حداقل کمتر از 10 روز نمیشه، 10 روز فاصله بشه بین نفاس و دوره حیض. البته اینم بگم خیلی بعید به نظر میرسه که حتی با فاصله 10 روزم بعدش اون خانم پریود بشه. چرا؟ خانومی که زایمان میکند، یعنی بچه میخواد شیر بده، البته این قانون کلی خلقت نیست، نوعاً اینجوریست. خانومی که میخواد بچه شیر بده به خاطر اینکه تبدیل به شیر میشه دیگه پریود معمولا نمیشن، ولی اگرم بخواد بشه با 10 روز فاصله بعد از نفاس اون وقت بله ممکنه چنین چیزی.
بله این پیامم بخونم و بعد انشالله بریم اتاق فرمان. گفتن که اگر 5 دقیقه به اذان صبح مانده نافله صبح رو بخونیم، نافله نماز صبح میشه؟
نه، برای کی؟ ببینید یه وقت هست کسی نماز شب میخونه اب نداره، 5 دقیقه به اذان صبح قاطی نماز شبش، مثلا 8 رکعت خونده مونده شفع و وتر، اب نداره نافله صبح رو بخونه بعدش هم شفع و وتر رو بخونه. ولی کسی که نه اصلا تازه پا شده وضو گرفته و نماز شب هم نمیخواد بخونه، نافله صبح رو قبل از اذان صبح این شخص بخواد بخونه، نه، این باید صبر بکنه اذان که گفتن صبح که شد نافله صبح.
بسیار دوستان عزیز، ما همچنان با شما هستیم و برنامه زنده زمزم احکام رو همراهی می‌فرمایید. با افتخار سوالات شرعی و احکامتون رو بازم پاسخ میدیم. بعد از دقایق کوتاه برمیگردیم.
خسته راهم و سر منزل جان من اینجاست، نشانم اینجاست، زائرم گرد و غبار از سر رو میگیرم، کوثر اینجاست از این چشم بزرگ چکنم چکنم گر نگوشایی در رب ندهی. این همه زائر دل سوخت داری با من، کاش که بر سر من دست گذاری با من. می چشم دی دلم افتاده.
انشالله که قسمت و نصیبتون بشه زیارت با معرفت حضرت اختر رضا سلام الله علیه ما در شهر مقدس قم. امام رضا فرمود که هر کس فاطمه معصومه رو در قم زیارت بکنه کمنزار، یعنی انگار که من رو در مشهد زیارت کرده. زیارت ایشون زیارت امام رضا هم باهاش هست. خلاصه انشالله قسمتتون بشه. خب در مورد سوال آقای محمد، آقای عزیزمون از انگلیس در مورد واکسن آنفولانزا، آقای دکتر یوسفی از آلمان بیننده ما بودن استاد، گفتن که بنده متخصص داخله هستم و در آلمان و تمام اروپا این واکسن به صورت اسپری داده می شود. خاصیت گازی را دارد که اصلا داخل گلو و معده نمی شود و صرف تبخیر عرض کنم به آب هم نمیشه، تبدیل به آب هم نمیشه.
خب خیلی ممنونم، متشکرم. بله عالی، خدا انشالله بهشون خیر بده. اگر این باشه با این فرضی که ایشون فرمودن مشکل نداره.
درست، بسیار عالی. آقای محمدی که حالا در مورد نماز اینا، ما تصورم برای بود که من مثلا فکرم که نماز اول وقت و اینها، ایشون گفته بود که مثلا بعضی وقتا فکر کنم نمازام به دلم نمیچسبه. حالا این شکلی ظاهرا سوالشون رو مطرح کرده.
خب این که خیلی ها هستن میگن که خلاصه نمازی که واقعا باید خضوع خشوع درش باشه و اون حالات و معنویت و اینها، میگه که اینجوری نیست، بنابراین ما یه نمازی میخونیم از سر تکلیف، خیلی به دلمون نمیشینه، چیکار باید بکنیم؟ اگر نماز را به وقت خوندن، مخصوصا اول وقت خوندن، صحیح هم خوندند، دیگه حالا بقیه‌اش رو باید بگذاریم به امید خدا انشالله. میگیم خدا کریم است و یعنی صحیح بخونیم، مرحله قبولیش هم بگذاریم به امید خدا، چون چاره نداریم دیگه. ما بیشتر ببینید نماز ما نماز سلمان نیست، نماز ابوذر نیست، چه برسد به نماز امیرالمومنین سلام الله علیه. نماز بزرگان هم نیست، حتی نماز آقای بهجت هم نمیشه نماز من و امثال من. این که حالا به دلم نمیشینه واقعا حرف درستیه، بله، ولی خب چیکار کنیم؟ دوباره بخواند؟ نه، اجازه ما نداریم دوباره بخونیم، که به خاطر اینکه اگر واقعا نماز رو صحیح خوندیم تکلیف ساقط شده. بله، پاسخش این است که تمرین کنیم. خب نداره، تمرین کنیم، ما هم میتونیم کم کم نزدیک بشیم. تمرین کنیم، تمرکز حواس داشته باشیم توی نماز، یه مقداری از تعلقات مادی خودمون رو جدا بکنیم. تعلقات مادی نمیذاره دیگه، همش حواسمون تو این چیز و اون چیز و این هاست. یه مقداری از اینها اگر انسان خودش رو جدا بکنه، چرا میتونه تو نمازم یه کمی حواسش رو انشالله بیشتر به خدای خودش جمع بکنه
انشالله. تو برنامه قبلی جناب استاد یکی از بیننده همون تماس گرفته بودن در خصوص بحث اولویت حق الله و حق الناس، یه سوالی رو پرسیده بودن، بهشون قول دادیم نکات تکمیلی رو تو برنامه بعدی شما بفرمایید.
من رفتم دنبال کردم، دیدم که اون چی که عرض کردم که درست بود این بود. ببینید چون مسئله مهمم هست واقعا، یه وقت کسی از دنیا رفته، یه مقدار مالی داره، هم بدهی خدایی دارد هم بدهی خلق خدایی داره، هر دو رو داره، ولی این مال به همه کفاف نمیده. یعنی اگر بخواد دویون مردم رو بده، خمسش، زکاتش، حجش که اینها حق الله میمونه. اگر بخواد اینا رو بده، دویون به مردمش میمونه. اینجا کدوم اولویت دارد؟ یک، اینو من رفتم دوباره دیدم. اولا اگر حج به گردنش بوده، مستطی بوده، مستقر شده، انجام داد، این از همه واجب تره. حج بر همه اولویه، یعنی حج نسبت به خمس هم اولویت داره. یعنی اگه این حجشو برن نائب بگیرن بفرستن، دیگه نمیشه بدهی خمسش بدن، اب نداره. نمیشه بدهی زکاتشو بدن، چه رسد به دویون مردمی.
یا بخوان نماز براش بخرن
مثلا، این از همه واجب تره. اما نه، اگر حج به گردنش نبوده، صرفا بدهی خمس داشته از یک طرف، ولی خمسشو بخوان بدن، دیگه بدهی مردم رو نمیتونن بدن. اینجا تفاوت فتوا وجود داره بین آقایون مراجع معظم تقلید، که بعضی میگن همون روایتشو من خوندم، حق الله احق ان یقضا، حق الله مقدمه، اون سزاوارتر است که انجام بشود. بعضی از بزرگان ما فرمودن نه، بین حق الله و حق الناس تقسیم میشه، مقدم نیست، تقسیم میشه، همون نسبتی که عرض کردم. یعنی چقدر دین به مردم داره، چقدر دین به خدا داره، خب چقدر مال داره، انقدر این مال به همون نسبت، نسبت سنجی ریاضی میکنن، به نسبت تقسیم میشود. پس بنابراین تو این مسئله حتما باید به مرجع خودشون مراجعه کنن. اما اگر فقط حق الناس داره، دیگه حق الله نداره اصلا، هیچ، نه حجی به گردنش بوده، نه خمسی، نه زکاتی، فقط به مردم بدهکاره، ولی خب چیکار بکنیم؟ آقای اسماعیلی، الان یکی از مشکلات این است که مهریه های خانم ها سنگینه، یعنی طرف از دنیا میره، مهریه خانمش هم میخوان بدن نمیشه، 300 تا سکه است، 350 تا سکه است، خب چی میشه واقعا؟ چند میلیارد؟ مگه این چی داره؟ خونش هم بفروشن یه خونه 60-70 متری نمیشه. اینجاست که اون وقت ترکه میت کافی نیست برای اینکه همه بدهی ها رو بدن، باید نسبت بسنجن و تقسیم بکنن. ببینن مثلا خانمش این مقدار مهریه طلب داره، فلان شخص هم این مقدار طلب داره، خودش هم چقدر ازش مال باقی مونده، اینو بیان به نسبت کم و زیادش بکنن، بین اینها تقسیم بکنن.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم. حالا اگر دوستان و تا فرمان تاکید داشتن که تلفن هم زیاد داریم، ما آمادگی داریم برای پاسخگویی، منتظر هستیم وز کنن. آقای ولیزاده از هرات افغانستان گفتن اگر لباسی که آغشته به منی هست در داخل ماشین لباسشویی بیاندازیم آیا پاک میشود؟
اولا توصیه میکنیم که عین نجاست رو برطرف کنید. چرا؟ چون خیلی مطمئن نیستیم که بعدش که شما لباس رو در میارید عین نجاست از بین رفته باشه، چون گاهیش میچرخه ولی عین نجاست میمونه، بعد که بیرون میارید مشکل میشه کار براتون، نجسه. حالا به فرضم اگر عین نجاست باش بود وقتی که لباس رو در میارید، باید یقین کنید که عین نجاست زائل شده، این مهمه. این یک، پس بنابراین اگر عین نجاست زائل شده باشد تو ماشین لباسشویی و قبل از اینکه این ماشین بخواد شروع به چرخش بکنه، آب وصل میاد کاملا لباس را، کاملا لباس رو در بر میگیره، آغشته به آب میشه و بعد آب قطع میشه و میچرخه، کافیه و لباس پاک میشه.
بله، بسیار عالی. گفتن که در کنار گربه ایستاده ایم، ناگهان عطسه میکند. سوال این است که آیا ترشحات بینی و دهان گربه پاک است؟ محمد علی صالح زاده از ابرکوه. عطسه گربه رو من البته ندیده بودم.
خب ایشون خیال کردن که گربه هم مثل سگ هست، چون سگ باشه همینطوره. سگ نجس العینه. نجس العین یعنی چی؟ یعنی تمام اجزایش نجسه، آب بینیش هم نجسه، آب دهان سگ نجسه، عطسه کند نجسه، به لباس ما یا به بدن ما برسد نجس میکنه. گربه اینجوری نیست، گربه پاک، غیر از خوک و غیر از سگ. گراز هم باز از همون گروه خوکه، فرق نمیکنه. گراز هم همونه، گراز هم نجس العینه، فرقی نمیکنه، نجس العینه. ولی نه بقیه حیوانات، حالا هر چی هست، خرگوش، نمیدونم روباه، گربه، هر چی هر چی، اینا پاکن، فضلشون نجسه.
آب دهان و عدسه و نمیدونم
همه بدن اینا پاکه، بنابراین دست ترمبش بزنن نجس نمیشه. بله موی اینها اگر روی لباس انسان باشه، اینا نمازش درست نیست.
درست. بسیار ممنونم. آقای محمدی از گیلان غرب پشت خطن. آقای محمدی خدمتتون سلام عرض می‌کنم، بفرمایید.
علیکم خسته نباشید آقای اسماعیلی.
ممنونم، سلامت باشید.
خدا
و علیکم السلام.
خودتون و خانوادهتون و مالتون.
متشکرم.
دو تا سوال دارم. بله. یک، از طرف کردستانی معمولاً کسی از دنیا میره، میرن یه شاپو دورو ساز میارن میزنن، نه به روزه توش هست نه چیزی توش هست. یه دو، ما گلدانه میریم صبح توی کو، مثلا حالت دشتویی میگیریم، مثلا خودمون با سنگ مثلا تمیز میکنیم تا مثلا غروب یا بعد از ظهر بخوانم تحریر میکنیم، تا بعد از ظهر بخوانم میایم با آب آفتاب میریم خودمون هم میشوییم تمیز میکنیم واسه نمازمون. گفتم آیا اون سنگ تمیز میکنه، اون کفایت میکنه یا نه واسه نماز؟
بله.
چشم. همین دو سال. خیلی ممنون، تشکر.
سلامت باشید، خدا حافظتون باشه انشالله. سرکار خانم علایی از سیرجان پشت خطن. خانم علایی سلام علیکم، بفرمید.
سلام علیکم.
بفرمید خانم علایی.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت کارشناس محترم جناب آقای وحیدپور و شما
مدیر. علیکم السلام
آقای اسماعیلی.
سلامت
رحمت الله
خیلی باشید. ببخشید آقای وحیدپور، یه سوال من اینه که چند روز پیش تو جزیره قش به اساس زلزله افتاد و که پس‌لرزش توی سیرجان که ما میشینیم اینجا هم تقریبا یه پس‌لرزه داشت، ولی ما چون طبقه بالا بودیم حس نکردیم. آیا این نماز آیت به ما هم واجب میشه یا مثلا قضاشو باید بخونیم؟ چون ما نخونیم نماز آیت، چون حس نکردیم، ولی همسایی ها بعضی ها گفتن ما حس کردیم. بعد سوال بعدی میبینه که در نماز وتر که به حساب به جای نافله عشا میشه بخونیم، آیا ما باید از سوره ست و آیم سوره واقع بخونیم یا نه مثلا هم نماز صبح؟
بعد خانم علایی مرجع تقلیدتون هم بفرمید، چون در مورد سوال اولتون.
بله، من اول در گذشته به سال جناب آقای هم امام خمینی هستم.
درست، بسیار خوب، خیلی ممنونم، خداحافظ شما.
میشه برای من برای بچه هم و برای پدرم که مریضن تو بیمارستان هم دعای کنید؟
حتما انشالله لایق باشیم. چشم، خدا شفا بده انشالله، خدا سلامتی بده، عاقبت به خیری بده، سلامت باشید. انشالله بیننده های عزیزمون هم دعا میکنن برای همه مرزا و اونهایی که گرفتارن، بیماری دارن در منزل، در بیمارستان، همچنین خلاصه نزدیکان خانم اعلایی. آقای محمدی استاد گفتم که برای میت که از دنیا میره ساز و دهل و اینها از قرآن و اینها خبری نیست.
خب کسی که از دنیا میره، ما دستور داریم در آموزه های دینیمون که برای او خیرات کنن. خیرات هم دو تاست، یا خیرات مادیه، بری صدقی به فقیری بدی دل او رو شاد بکنید اینا، یا خیرات معنویه. خیرات معنویه این است که قرآن بخونید، از همه مهمتر قرائت قرآن خیلی مهمه، قرآن بخونید، نمازهای قضاشو بخونید، روزه قضا داره بگیرید، یا فرض بفرمایید حالا در هر صورت خودتون نماز مستحبی بخونید، اهدای ثواب بکنید که یه چیزی بهش برسه، چون رفته الان دستش خالیه، اون رفته انتظار داره، چشمش به این است که ما خب حالا ما براش چی داریم میفرستیم؟ ساز و دهل. من نمیخوام بگم خدای نکرده این برای میت گرفتاری میاره، نه، اون نقشی نداره.
بله،
ولی او رو محروم کردید، محروم. این یه نحوه سبک، چون نوال اسمشو بذاریم، سبک عزاداری برای امواتی که واقعا اصلا ما در شهر مقدس اسلام همچین چیزی نداریم. اصلا به فرض بفرمایید که این ساز و دهلش هم حلال باشه ها.
آره.
اصلا بحث دیگه است که این ساز و دهل چیه. به فرضم شما بگید که این ساز و دهل حلال باشه، ولی خب
ثمر و نتیجه ای
هیچ ثمر و نتیجه ای نداره. و متاسفانه آقای اسماعیلی عزیز، این سبک داره به شکل دیگری باب میشه. عرض کردم تو همین قوم مقدسه خودمون، نمیدونم شما دیدید یا نه، من بارها تو گلزار شهدا، سر قبور شهدا،
بله،
دیدم که
نی و شیپور و بساط، بله، و این حرفا.
رفتم گفتم نی چی میگه؟ از تهران آوردیم، یک جلسه میاد اینجا 10 دقیقه یه رب میخونه 1,000,000 تومان نی میزنه. خب گفتم اینجور نبود، سر قبور قرآن میشستن میخوندن، یه روزه میخوندن، بله، مجالس ختممون هم تو بعضی مجالس ختم الان جوری شده که میری اینجوری میشینی، میگم آقا یه قرآنی پخش کن، یه قرآنی بخونن، هیچ، نشستم. تازه این خوبه، شنیده شده که در تهران بعضی از مجالس ختم دیگه نه قاری میارن، نه مداح میارن، نه منبری میارن، هیچی، که مثلا یه آیه روایت راجب مرگ بگه. تو جامعه ما غفلت همه رو گرفته، اون وقت یه خواننده میاره، خواننده تو مسجد مثلا میاره، او بخونه، اونم نی بزنه و ارگ بزنه بنوازه. و این دیگه متاسفانه باید عرض بکنیم که از ثمرات زندگی های امروزه.
بله، عرض کنم که طهارت گفت، حالا در بیابان هستن به خاطر کارشون در کردستان و اینها، با سنگ و اینها خودشون رو تمیز میکنن، بعد که میان منزل خودشون رو شستشو میدن.
عیب نداره اگر اون وقت نخواد نماز رو بخونه، نماز رو میخواد به تأخیر بندازه، به نحوی که نماز قضا نشود، میاد خونه نماز قضا نشه. ببینید، اگر اینو فکر کنم تو جلسات قبل هم عرض کردیم دیگه، اگر محل مدفوع رو میخواد تطهیر بکنه، قائط را، بله، با سنگم که اومده دیگه تو احکام ما اومده، با سه قطعه سنگ به جوری که اجزای نجاست باقی نماند، این پاک میشه اصلا. یعنی فرض رو بگیریم برای این که این شخص اگر بول نکرده باشه نمازم بخواد بخونه، میتونه نماز بخونه، چون بدن پاک. اما یه وقت است که نه، علاوه بر این که مدفوع داشته ادرارم کرده. خب ادرار به جز با آب پاک نمی شود.
این جی دیگه با سنگ و کلوخ و اینها
فایده ای نداره.
بعد حالا اگه بخواد نماز بخونه چی؟
خب نماز رو اگر میبینه که میتونه بیاد شهر رو تو خونه و وقت هست و قضا نمیشه، تأخیر میندازه. اگر یه وقت است در تنگی وقته، یه روزی است که اصلا جوری شده که نتونسته بره، در تنگی وقته الان نماز میخواد قضا بشه، محل ادرار رو هم پاکش میکنه. پاک میکنه به این معنا که دیگه از اجزا چیزی باقی نمیمونه ولی نجس هست. این میشه مستر، به این میگه مستر، ناچار است نمازش رو با همین بدن نجس بخونه.
پس به طور طبیعی باید آب بکشن خودشون رو اگر ادرار کردن، برای نمازشون حداقل مشکلی نباشه. خب خانم اعلایی، پس لرزه هایی که حالا گفتن در اون منطقه سیرجانی که ایشون هم بودن حس شده، عرض کنم که نماز آیات داره؟
ببینید من اینو تصحیح کنم، اصطلاحا میگن پس لرزه ولی زلزله است. به چه مناسبت میگن پس لرزه؟ چون زلزله اصلی اومده این بعد از اون میاد و الا زلزله است.
شاید در اصطلاح اون زلزله نگارها
بله
اونا
میگن
آره.
پس بله پس لرزه. پس از نظر شرعی اینام زلزله است. وقتی اینا دو جوره، اتفاقا از خود هرمزگان بندگان خدا اونایی که مبتلای به زلزله بودن به من زنگ زدن. گفتن اینجا 50-60 پس لرزه اومده. مرتب. اینا دو جوره. یه وقت است که این پس لرزه ها انقدر به هم نزدیکه که اصلا فرصت نماز آیات به ما نمیده. خیلی اینا یکی حساب میشه. اینا یکی
حساب. نزدیکیه چه معیاری داره؟ مثلا چقدر نزدیک؟
ها الان عرض میکنم. وقتی من نوع دومشو بگم معلوم میشه. یه وقت است که فاصله است. ببینید وقتی که این پس لرزه میاد آدم فرصه استرس میگیره، پریشانی، اون وقت اصلا نمیتونه. مگه اینجوری هست داره میلرزه من فوری الان میگم الله اکبر نماز آقای؟ اینجوری نیست. نو انت آرام بگیرد و اینها بخواد بخونه، این فاصله. اگر به اندازه‌ای باشه که امکان خوندن نماز آیات رو با آرامش و به صورت متعارف فاصله پیدا میکنه امکانش، این اگر باشه بله واجبه برش که
برای هر کدوم،
برای هر کدوم با این فاصله. اما نه، فاصله ها کمه، امکانش نیست. تا میاد مثلا بخواد نماز رو بخونه دوباره اون یکی اومده. اینا با هم دیگه یه دونه حساب میشن. اینم یه نکته.
بله.
خب بقیهش چی؟
این که حالا ایشون گفتن اونجا حس شده. خب. بعد ایشون متوجه نشدن، بعدن متوجه شدن.
احسن تو. ببینید ملاک اینه که در هر منطقه ای که زلزله احساس شد برای اهل اون منطقه نماز آیات واجب. تا اینجا شوشن. پس بنابراین در سیرجان هم اگر احساس کردن نماز آیات واجبه. منتها نکته پایانی فکر کنم میشه توی این مسئله این است که ایشون میگه که من احساس نکردم. خب مقلد کی هستید؟ اگر که اتفاقا اینو گفتیم تو جلسات قبل، اگر نظر حضرت آیت الله سیستانی، حضرت آیت الله مکارم، مقام معظم رهبری رو میخواد، این سه بزرگوار میگن که خب اگر در همون حالی که باید نماز آیات رو میخوندید و متوجه نشدید و قاعدتا نخوندید و بعدش دیگه فاصله شد، دیگه تکلیفی ندارید. اما نه، اگر ایشون میگن که
مقلد امام بودن
همین، اما نه، مقلد آقایون دیگه ای که الان در قید حیاتن یا مقلد حضرت امام رضوان الله علیه، نه ایشون میفرمایند که فتواشون این است که نه، اگر نخوندی بعدم متوجه شدی زلزله اومده نفهمیدی گناه نکردی، ولی باید بخونی، باید بخونی، وقت نیت ادا و قضا نکنه بخونی.
شما میفهمید همیشه مافز ذمه،
مافز ذمه.
بعد سوال دومشون در نماز وتیره اون دو رکعت نشسته سوره واقعه لازم
نه
خونده بشه؟
وارد نشده سوره واقعه، ولی از اونجایی که سوره واقعه برای هر شب استحباب داره، بعضیا یک تیر و دو نشانش میکنن، یعنی میگن سوره واقعه چیزه نافله اشاره که وتیره رو میخوایم بخونیم، خب حالا بعد از حمدش ما نشستم هست اتفاقا خوبه. بله. دیگه خستم نمیشه. به جای این که ما مثلا سوره قل هو الله بخونیم، همون سوره واقعی که میخوام تو شب بخونیم میخونیم، ولی ورود خاص در نماز وتیره نداره.
درست. بعد حالا اگر توی نماز خونده بشه اون ثوابه بالاخره نصیب ما میشه دیگه.
بله بله، هم ثواب خوندن سوره واقعه رو داره، هم در هر صورت شما در نمازتون میخواستی یه سوره بخونید خوندید.
بله. خب بریم چند تا از سوالای پیامی هم جواب بدیم چند دقیقه که فرصت داریم. احدیه از کشور افغانستان، ولایت دایکندی اگر درست گفته باشم، گفتن که سوال من این هست که در دهه دوم ماه ذی‌الحجه روزه بگیرم ثواب داره، قضایی داشته باشم میشه یا خیر؟
و الان که گذشته دیگه ذی‌الحجه. در دهه اول ذی‌الحجه عرض میشود که 9 روزش، از روز اول تا نهم،
غیر از عید قربان.
دهمش عید قربانی که حرامه، اون 9 روزش بله خیلی ثواب داره، خیلی فضیلت داره، وارد شده. در دهه دوم به خصوص روزه مستحب نیست. چه میگم به خصوص؟ به خاطر اینکه شما غیر از روزه های واجب ما رمزون، غیر از روزه های حرام عید فطر و عید قربان و غیر از روزه مکروه روزه عاشورا، بقیه روزهای سال مستحب به روزه بگیرید. اصلا استحباب، تا استحباب خاص نداره که روایت آمده است که مثلا دهه دوم ذی‌الحجه، نه.
حالا جدا از بعضی روزها مثل مبعث و عید
بله،
قدیر
اونا بله. اینا اونا بله. به خصوص بعد استحباب داره اونا. پس بنابراین اگر روزه بگیرید، روزه قضا دارید، مستحب نمیتونید بگیرید. دهه دوم ذی‌الحجه روزه قضا بگیرید.
هر زمانی که میخواد،
هر زمانی میخواد بگیرید. ولی اگر نه، روزه قضا ندارید، بله روزه مستحب میخواد بگیرید، بله. هر روز روزه مستحب بگیرید به شرط اینکه روزه قضا نداشته باشید، بله ثوابش رو داره.
درست. و در واقع شما یه بخشی از سوال دومیشون رو هم جواب دادید، در مورد روزه عید قدیر گفتن ثواب داره یا نه؟ و اگر قضا داشته باشن غالبا باز باید قضا بگیرن.
روز عید قدیر جزء 4 روز ممتاز سال است در روزه. روز عید قدیر 25 ذی‌قعده دهوالعرض و مولود پیامبر عظیم الشان اسلام 17 ربیع الاول که تقریبا تازه ازش عبور کردیم و 27 رجب مبعث، مبعث رسول خدا. این 4 تا ثواب یک عمر روزه رو داره. خب اگر کسی روزه قضا داره قضا بگیره دیگه، انشالله اون ثواب مستحبی رو بهش میدن. اگر هم روزه قضا نداره خب به نیت روزه مستحب بگیره.
بله بسیار خوب. اینم از سوال ایشون. عرض کنم که گفتن که آیا برای آینده خود میتونیم قرآن بخونیم یا نماز؟
یعنی چی؟ ثواب ذخیره کنیم؟ بله، اصلا ما همه کارا رو می‌کنیم برای آینده خودمون دیگه.
حالا قرآن شاید با نماز فرق می‌کنه. فکر می‌کنم مثلا اگر نمازی بخونن که اگر بعداً نمازشون قضا
نه،
شد.
نه اصلا ما چنین چیزی نداریم. الان من نماز بخونم به جای نمازهایی که در آینده ممکن است نخوانم، نه. ولی الان نماز مستحبی بخونم که ثوابش رو ذخیره کنم برای آینده خودم. اصلا تمام عبادات ما همینه.
بله همه همینه.
ما داریم برای پس از مرگمون ذخیره می‌کنیم. خب قرآن هم بخونیم، بله. قرآن هم میخونم ذخیره میکنم، اون عمل هم انجام میدم ذخیره میکنم.
بله. آقای منصوری از دسپول بیننده بزرگوارمون پشت خطن. آقای منصوری سلام به شما.
سلام، عرض سلام دارم خدمت آقای وحیدپور و آقای اسماعیلی.
علیکم السلام و رحمت الله.
بفرمایید.
به وسیله سوال داشتم میخواستم اینم، ما توی شهرک هستیم، این امام جماعت ما یه مجرده، خواستم اینم اشکال نداره پشت سرش نماز بخونیم؟ باز معرفیش کردن.
یعنی روحانیه؟
تقریبا.
نه منظور
پدرش روحانی بوده.
نه ملبس، منظور لباس روحانی داره؟
لباس روحانی بله داره.
مگه نمیبینیش با شک و شبه میگه آقای منصوری؟
نه تازه پنسو دیروز از یکی از بچه ها شنیدم.
آها شنیدید، خب باش.
آره نه نزدیکه، تو شرکت هستیم، همه فامیلیم، همه هم دیگر رو میشناسیم، خودشون هم میشناسن.
درست. خب سوال دیگه
نداری؟ اشکال نداره پشت سرش نماز بخونیم مجرده؟
سوال دیگه نداری؟
جان؟
سوال دیگه نیست؟
نه ممنون تشکر.
یا خود. علی خدا نگهدارتون باشه انشالله. آجابو بفهمید.
ببینید شرط کسی که میخواد امام جماعت بشه این نیست که متأهل باشه. و خیلی از طلبه های ما هستن که خوبم درس خوندن، طلبه متقی متدینه، بعدم ایام ماه رمضانی محرمی اینا میرن تبلیغ، میرن روستاها، میرن شهرها، هنوزم سنش جوری نیست که ازدواج کنه، میره نماز میخونه، اشکالی نداره. بله باید عادل باشد و قرائتش هم صحیح باشه. عادل بودنش هم ایشون میگه که من میشناسم، خودشو میشناسم، مثلا پدرشو میشناسم. خیلی میگه آدم وقتی کسی رو میشناسه و میدونه که در ملای عام گناهی از او دیده نشده، ما تو خونش کاری نداریم که دیده نشده، بله پشت سرش میتونه نماز بخونه به شرط اینکه قرائتش هم صحیح باشه. حالا مجرده نه، مجرد بودن هیچ مانعی نداره. اونم دعا کنید شما که اونم براش انشالله درست بشه،
انشالله
ازدواج بکنه.
همه مجرده انشالله. الان ما در بین همکارانم هم داریم، بالاخره کم و بیش این گوشه و کنار میبینیم که مجردن انشاءالله زودتر متأهل بشن. استاد گفتن به محض اذان میشود نماز اول وقت خون مثل مغرب یا صبح؟
اینو بارها عرض کردیم دیگه، ابایی هم نداریم، هی تکرار میکنیم، هیچ اشکال نداره. ببینید در مغرب و در ظهر از ایرانن
نگفتن کجا؟ آره 916
رسانه.
آره.
آها رسانه های خودمون در داخل کشور ظهر رو سر وقت دقیقه، یعنی انسان یقین داره و مطمئنه به این که حتما وقته، بله اول از آن که میگن مطمئنیم که ورود وقت شده، لازم نیست از آن تمام بشه، میتونید بخونید. مغرب هم همینطوره. در مورد صبح اینو بارها عرض کردیم، به دلیل اینکه دو سه مرتبه رصد شده طلوع فجر، چون تا طلوع فجر نشود از آن صبح نیست، طلوع فجر یعنی فجر بدمد، فجر یعنی سپیده صبح، این تشخیصش یه مقدار مشکله. دو سه مرتبه این کار انجام شده، به نتیجه رسیدن که حدود 7-8 دقیقه از اول اذان صبحی که رادیو تلویزیون میگن شما تأخیر بیاندازید، در صبح تأخیر بیاندازن 7-8 دقیقه بعد نماز صبحشون رو بخونن.
عرض کنم که خانم نبویزاده از شیراز گفتن که اگر نیت کردیم تا مقداری از درآمد خودمون رو خرج امام رضا کنیم، آیا باید به حرم امام رضا و مشهد برسانیم یا جای دیگر هم میتوانیم خرج کنیم؟
اولا که نیت کردن نذر نکردن، نیت معناش همینه دیگه، یعنی تو دلمون گذروندیم که خلاصه این تکلیف برای آدم نمیاره. حالا فرض عوض میکنیم، اگر این خانم نذر کرده که برای خداست بر عهده من که مثلا اگر حاجتم برآورده شد چی اون وقت خرج امام رضا بکنیم؟
آره تو مقداری از درآمد رو خرج امام رضا بکنیم، خرج آیا باید به حرم امام رضا و مشهد برسونیم یا جای دیگه؟
خب جای دیگه کجا؟
شما چون کل اولا که نذر نکردن استاد، ثانیاً گفتن که خرج امام رضا،
اون که هیچی
اسم حرم نبردن.
آها این که نذر نکردن
روزه که... امام رضا
گفتیم اگه نذر نکرده که راحته تکلیف نداره، اما اگه نذر کرده باید به یه کاری این مصرف رو برساند که منتسب به امام رضا باشه، یا حرمشه یا روزه امام رضا، یا نه کتاب زندگی امام رضا، کتاب‌های مختلف هست، کتابو بخره هدیه کنه به افراد، یا نه زائر بفرسته، زائر بفرسته، اونایی که چی میگن زیارت اولیا، اونایی که تا حالا مشهد نرفتن، اگر واقعا نذر کرده اب نداره در مسیر امام رضاست، خرج امام رضاست. این خلاصه 4 تا زائر رو میتونید بفرستید خرج مشهدشون رو بدید برن.
درست. خیلی ممنونم از شما جناب استاد وحیدپور، لطف فرمودید، و از دوستان خوب بیننده هم ممنون و سپاسگزارم. تعدادی از سوالات شما طبق معمول باقی مون، انشالله عمری باشه در برنامه‌های بعدی. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه حضرت مرتضی علی، خدا نگهدارت. اللهم صل